به امسال فیگاروی ادبی ضمیمه هفتگی روزنامه فیگارو، قدیمی ترین روزنامه فرانسوی، 70 ساله شد. فرانسوی ها فیگارو را با ادای حرف تعریف آن لو فیگارو تلفظ می کنند. این روزنامه راستگرا از سال 1826 منتشر می شود و اکنون نزدیک به 2 قرن از انتشار نخستین شماره آن می گذرد. فیگاروی ادبی به صورت کنونیش در سال 1947 چشم به جهان گشود. البته روزنامه فیگارو در سالهای میان 2 جنگ جهانی بخش ادبی نیز داشت. هفته ای 1 بار صفحاتی از روزنامه را به ادبیات اختصاص می دادند. آن بخش هفتگی لیترر یعنی ادبی نام داشت و در آغاز انتشارش در سال 1905 جداگانه به صورت ضمیمه چاپ می شد. صفحات ادبی فیگارو از سال 1934 زیر نظر پیر بریسون منتشر می شد. این روزنامه نگار نامدار فرانسوی سپس مدیر مسئول فیگارو شد و در سال 1942 هنگامی که نازی‌ها منطقه آزاد را نیز در فرانسه اشغال کردند، ناگزیر از انتشار روزنامه در شهر لیون دست کشید و به نهضت مقاومت فرانسه پیوست. به گفته شاهدان عینی او در گریزاندن یهودی‌ها به سوئیس شرکت داشت. معروف است که بیوه هانری برگسون، فیلسوف یهودی تبار فرانسوی، به کمک او از فرانسه گریخت. پس از جنگ جهانی دوم در سال 1946 پیر بریسون به یاری موریس نوئل از مبارزان سرشناس نهضت مقاومت فرانسه و خبرنگار فیگارو در سالهای میان 2 جنگ انتشار ضمیمه ادبی فیگارو را با همان نام پیشین لولیترر اثر گرفت. نخستین شماره آن در 23 مارس آن سال با مقاله ای از فرانسوا موریاک، عضو اکادمی فرانسه، درباره مارسل پروست منتشر شد. فرانسوا موریاک در سال 1952 برنده جایزه نوبل ادبی شد. لولیترر در آغاز مستقل از فیگارو چاپ می شد و جداگانه به فروش می رسید. در آن نخستین شماره گردانندگان مجله مخالفت خود را با ادبیات متعهد آشکارا اعلام کردند. در آن زمان حزب کمونیست فرانسه از ادبیات متعهد پشتیبانی می‌کرد و ژان پل سارت در مجله لتا مدرن از منادیان آن بود. نویسندگان لولیترر می‌خواستند به خوانندگانشان ادبیاتی را معرفی کنند که پیامی فراتر از تنگناهای سیاسی زمانه داشت. در سال 1947 لولیترر به لو فیگارو لیترر، فیگاروی ادبی، تغییر نام یافت و به ضمیمه هفتگی فیگارو تبدیل شد. از همین رو بعضی ها زادروز فیگاروی ادبی را 23 مارس 1946 یعنی روز انتشار نخستین شماره لولیترر می دانند. پافشاری نویسندگان فیگاروی ادبی بر نامتعهد بودن ادبیات به این معنا نبود که آنان به آنچه در فرانسه و جهان می‌گذشت بی‌اعتنا بودند. بعضی از پژوهشگران حتی معتقدند که فیگاروی ادبی را نویسندگان راستگرای فرانسه برای جلوگیری از تبدیل شدن ادبیات کشورشان به یکی از جنگ‌افزارهای توتالیتاریسم شوروی پایه‌گذاری کردند. یکی دیگر از هدف‌های فوری نویسندگان آن مجله جلوگیری از زیاده‌روی‌های جنبش سیاه پاکسازی بود که پس از آزادسازی فرانسه به راه افتاده بود. در آن جنبش که به کشتار بدون محاکمه بیش از 9000 فرانسوی به اتهام همکاری با نازی‌ها انجامید، گروه‌هایی از مبارزان نهضت مقاومت فرانسه و بخشی از توده مردم شرکت داشتند. افشای توتالیتاریسم شوروی و انتقاد بیامان از جنبش سیاه پاکسازی فیگاروی ادبی را خیلی زود در میان آزاداندیشان فرانسوی محبوب کرد. از فیگاروی ادبی زیر عنوان ورودی یا آستانه آکادمی فرانسه یاد می‌کنند، زیرا از سوی همیشه به اخبار و مسائل مربوط به آن نهاد معتبر علاقه نشان داده و از سوی دیگر از همان آغاز انتشارش اکادمیسیان‌هایی مانند فرانسوا موریاک و دیگر نام‌آوران عضو آن نهاد را به خدمت گرفته است. آنان همه از سنت ادبی فرانسه که اکادمی یکی از تجلیگاه‌های آن است دفاع کرده‌اند. جایزه های ادبی نیز در صفحات آن مجله همیشه جای ویژه‌ای داشتند. بیشتر ژورنالیست های فیگاروی ادبی معمولاً خود نیز دستی در کار آفرینش ادبی دارند. آنان برای شناسایی و شناساندن نویسندگان بازوق با ناشران و دیگر مؤسسه های چاپ و انتشار کتاب همکاری می کنند. بعضی از آنان عضو گروه داوری جایزه های معروف ادبی نیز هستند. برای مثال موریس نوئل عضو گروه داوری جایزه رونودو بود، یا برنار پیوو همکار قدیمی فیگاروی ادبی مدت هاست عضو فرهنگستان گنکور است و تا چندی پیش مجری برنامه های فرهنگی و ادبی در تلویزیون فرانسه بود. هر نویسنده ناشناسی که به برنامه‌های او راه می‌یافت، بیدرنگ شناخته می‌شد. برای نویسنده‌های سرشناس نیز حضور در برنامه‌های او بسیار مغتنم. فیگاروی ادبی تا کنون سهم بزرگی در شناساندن نویسندگان معترض شوروی و دیگر کشورها داشته است. برای مثال در سال 1947 با انتشار ترجمه فرانسوی کتاب ویکتور کرافچنکو، کارمند پیشین شوروی، زیر عنوان من آزادی را برگزیدم، فیگاروی ادبی از نویسنده کتاب دفاعی جانانه کرد، زیرا پیروان فرانسوی شوروی به سرکردگی حزب کمونیست فرانسه نویسنده را به جاسوسی برای آمریکا متهم کردند و او دادخواهی کرد و دادگاه در 4 آوریل 1949 حق را به جانب او داد. کتاب من آزادی را برگزیدم پس از آن دادگاه 500,000 نسخه در فرانسه به فروش رفت. با دفاعی که فیگاروی ادبی در آن ماجرا از ویکتور کرافچنکو کرد، دیگر بر همگان به ویژه بر روشنفکران چپ فرانسه آشکار شد که نویسندگان آن مجله سر سازش با کمونیسم و نظام شوروی ندارند. تاکنون کم نبودند نویسندگان و روشنفکران چپگرا که فیگاروی ادبی را به محافظه‌کاری ادبی متهم کرده باشند. شاید به این سبب که آن مجله از پرداختن به آثار کلاسیک هرگز باز نایستاده و خواندن آنها را همواره به خوانندگانش توصیه کرده است. فراورده‌های ادبی امروز را نیز بیشتر وقت‌ها با معیارهای ادبیات کلاسیک سنجیده است. بر پایه پژوهش ارجمند خانم کلر بلاندن، بیشتر خوانندگان این مجله وابسته به طیف گسترده‌ای از طبقه متوسط جامعه شهری فرانسه هستند. البته فیگاروی ادبی تنها به ادبیات و فراورده‌های ادبی نمی‌پردازد. در آن از هنرهای دیگر از جمله نقاشی، موسیقی و سینما و گاه از تاریخ و باستانشناسی نیز سخن گفته می شود. دستور کار این مجله را در تاریخ 70 سالش چندین بار تغییر دادند، اما در پایبندی آن به هنر غیر ایدئولوژیک و نامتعهد تردید نکردند.